قانون اندیشه جوان.
نشست مجازی نقد کتاب جامعه شناسی هنر اسلامی با حضور علیرضا بلیق و محمد رضا مریدی، تاریخ آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تمام حضار عزیز و کسانی که این مراسم رو تماشا میکنن متشکریم و همچنین از اساتیدی که حاضر هستند. جلسه نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی هنره که چاپ انتشارات سروش، نویسنده کتاب آقای فردریک معتوق هستند و مترجم کار خانم دکتر صدیقه نایفی هستند که مشکلی براشون پیش اومد، متاسفانه در لحظات آخری کنسل کردن و نتونستن حاضر بشن در برنامه. در خدمت آقای دکتر علیرضا بلیق هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، که انشالله صحبت خوبی درباره این کتاب داشته باشیم، هم درباره خود موضوع هم درباره خود کتاب. که انتشارات سروش وقتی این کتاب خانم نایفی ترجمهش رو ارائه کردن و پیشنهاد دادن و مورد بررسی قرار گرفت، از لحاظ مختلف به این نتیجه رسید که این کتاب رو چاپ کنه. حالا نویسنده کتاب که خودشون لبنانی فرانسوی هستند و خب ریشه در جامعه اسلامی داشتند و تعلق خاطری داشتند، بعد در فرانسه تدریس میکردن، روی این به موضوع پرداختن و کسانی که معمولا غرب میرن و چنین که سوژه هایی رو بهش میپردازن از زوایای مختلفی هست و از نهله های مختلفی. بعضی ها با نگاه بسیار غربی و به موضوع میپردازن، ولی آیه نویسنده این کتاب چیزی که خودش در مقدمه کتاب نوشته و دو دلیلی که انگیزه‌ای که خودش برای نگارش این کتاب عنوان کرده، نوشته که الفت طولانی مدت با هنر اسلامی و زندگی در دنیایی که فرهنگ آن آکنده از این هنر است گفته، و موضوع بعدیش گفته اوضاع بد سیاسی روزگار ما که پاکترین و زیباترین جلوه های نهفته در میراث فرهنگی هنری و اجتماعی مرتبط با اسلام را هدف گرفته و کمر به تخریب آن بسته، که این به صورت آشکار مشخصه که تعلق خاطری که داره به ریشه اسلامی و یه حالت دفاع آدم احساس میکنه که نسبت به این موضوع داشته. حالا اینی که چقدر در این زمینه تونسته حق موضوع ادا کنه و آیا اصلا در این موضوع پرداخته، عنوان کتاب و اینها مناسبه، چیزایی هستش که انشالله در خدمت منتقدین گرامی بحث خواهیم کرد. آقای دکتر بلیق، اول از همه وقتی آدم این کتاب دستش میگیره، عنوان کتاب که عنوان خیلی جذابی هست و در این زمینه کارهای زیادی شاید صورت نگرفته باشه و باعث میشه که توجه آدم رو جلب کنه، نظرتون درباره این عنوانی که انتخاب شده واسه این کار و اینکه چقدر مطالب پرداخته شده تو این کتاب در این قالب میگنجه، خوشحال میشیم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و حضار محترم. امیدوارم که جلسه خوبی رو داشته باشیم و نکاتی که در مورد کتاب مطرح میشه مفید و فایده باشه برای عزیزان. خب قبل از اینکه به این نکته که فرمودید در مورد عنوان کتاب بپردازیم، یه نکته‌ای به نظرم حائز اهمیت است، اونم اینه که با توجه به توضیحی که در مورد نویسنده کتاب دادید، به نظر میاد که یکی از انگیزه های جدی که نویسنده داشته برای نوشتن همچین اثری، با توجه به فضایی که تجربه کرده بوده و خصوصا احتمالاً فضای تدریس در فرانسه که خب خیلی به دلیل به عبارتی اون دیدگاه لایکی که در فرانسه حاکم هست و احتمالاً خیلی اجازه یه مقدار دید مطالعه و بینش و واقعی تر به هنر اسلامی رو میده رو احتمالاً سلب میکنه، خصوصا که دیدگاه های ضد اسلام گرایانه هم در فرانسه زیاد هست. به نظر میاد که نویسنده قصدی داشته با نوشتن این کتاب تا از حیثیت و شخصیت هنر اسلامی دفاع بکنه و از جهاتی هم در این کار به نظرم موفق بوده و توضیحاتی داده، توضیحات خوبیه. یه نکته دیگه هم باز با توجه به ملیت خودش، یعنی این دورگه بودن لبنانی و فرانسویش و از اون طرف تدریس در فرانسهش، نکته که اینجا مهمه اینه که خب رویکردهای شرق‌شناسانه در فرانسه بسیار پررنگن و چهره‌های برجسته‌ای در مطالعات شرق‌شناسی فرانسوی‌ها دارن و به نظر میاد که محتوای این کتاب با توجه به حالا مفاد و محتوایی که بهش اشاره خواهیم کرد به بعضی مواردش، به یک معنا داره تلاش میکنه که در نقد دیدگاه‌های شرق‌شناسانه هنر اسلامی رو از نو بازخوانی بکنه و روی مؤلفه‌های دست بذاره که اتفاقاً ذیل بینش‌های شرق‌شناسانه احتمالاً دیده نمیشن. و البته در همون بخش اول کتاب هم نویسنده تلاش کرده که با نقد کردن برخی آرایی که در مورد هنر اسلامی وجود داره این تعلق خاطر خودش نسبت به این دیدگاهی که عرض کردم رو نشون بده و وجه تمایز هنر اسلامی از هنرهای دینی و مذهبی دیگر از یک طرف و از طرف دیگه وجه تمایزش با معیارهای هنر دوره مدرن که در خود نگرش‌های شرق‌شناسی هم خب اون معیارها به عبارتی ابزار کار پژوهشگران هستند برای مطالعه هنرهای شرقی از جمله هنر اسلامی و خب نویسنده تلاش میکنه که به یه معنا از این معیارها عبور بکنه. خب کتاب هم با توجه به این دیدگاهی که عرض کردم میتونه ارزشمند باشه، به خاطر اینکه خب معمولا ما یا کاری نداریم در مورد هنر اسلامی یا اگر داریم خصوصا از این منظر جامعه شناختی اگر بخوایم لحاظ بکنیم، ذیل همون نگرش‌های شرق‌شناسانه به هنر اسلامی نگاه کردند و از این جهت خب این تلاش نویسنده برای اینکه بتونه یک رویکردی بیرون از این فضا نسبت به هنر اسلامی عرضه بکنه به نظرم تلاش شایسته‌ایه، اگرچه خب کار در این نقطه به تمامیت خودش نرسیده و میتونه ادامه پیدا بکنه و کارها جدی‌تر بشه. ما غیر از این فضای رویکردهای شرق‌شناسی به هنر که تقریبا میشه گفت مطالعات هنر اساساً در دنیا از جمله در مورد هنر اسلامی و در مورد هنر شرقی و در مورد هنر اسلامی و در مورد هنر ایرانی همه اینا با شرق‌شناسی آغاز شده و اگر ما تونستیم نسبت به تاریخ هنر خودمون اطلاعی کسب بکنیم از طریق مطالعاتی بوده که شرق‌شناسان انجام دادن، ولی مسئله اصلی اینجا اینه که آیا اون مطالعات ما رو نسبت به خودمون آگاه میکنه یا ما رو نسبت به دیدگاهی که متفکران مدرن نسبت به ما دارن آگاه میکنه، یعنی به عبارتی ما رو ذیل اون نگاه داره تعریف میکنه. ما الان دو دسته مطالعات داریم، یه دسته مطالعات دست اولی هست که خود شرق‌شناسا در مورد ما انجام دادن، یه دسته مطالعاتی هست که متفکران بومی با نگرش شرق‌شناسان انجام دادن، یعنی ما باز از اون روش عدول نکردیم بلکه بر اساس همون روش شناسی اومدیم امتداد دادیم اون مطالعه تاریخ، حالا تاریخ در حوزه های مختلف، چون در شرق‌شناسی تقریبا در مورد تمام حوزه های معرفتی ما به جز حالا موارد معدودی کتاب نگاشته شده، از ادبیات ما، عرفان ما، فلسفه ما، حالا فلسفه هم البته تطوراتی مثلا داشته در تاریخ خودش اون نحوه نگاهی که بهش وجود داشته، تا هنرهای مختلف در مورد شعر، خیلی از کتب شعر ما رو تصحیح چرخ‌شناساس، از کتب برجسته شعرهای بزرگ ما، و برداشتن چنین گامی از سمت این نویسنده و حالا مثلا فرض کنید کارهایی که در حوزه‌های دیگه انجام شده، مثلا فرض کنید کارهایی که سنتگراها در مورد هنر قدسی نوشتن، خب اینا یه مقداری سعی کردن که گذر بکنن از اون متر و معیارهای شرق‌شناسانه برای مطالعه هنر اسلامی، و ما اونجا میتونیم یه درک متفاوتی از هنر اسلامی رو مشاهده بکنیم. حالا متفکرهای دیگه‌ای هم البته به صورت حالا نه یک مکتب آن شکل به اون شکلی که مثلا در سنت‌گرایی باش روبرو هستیم، ولی به صورت جسته گریخته این کار رو انجام دادن و هنوز ظرفیت‌های بسیاری به نظرم وجود داره برای مطالعه هنر اسلامی از یک زاویه متفاوتی غیر از اون زاویه‌ای که شرق‌شناسان در اختیار ما میذارن، اگرچه که مفردات کار شرق‌شناسان ممکنه که به کار ما بیاد و اون مطالعات رو نباید نادیده گرفت. به هر حال خود این نوشته شدن این تاریخ و دستبندی این تاریخ اهمیت داره، ولی مسئله اصلی منطق نوشته شدن این تاریخ و اون روی کردیه که نسبت به هنر اسلامی وجود داره که نیازمند یک بازنگری هست و راه طولانی هم در این زمینه داریم. نکته دیگری که باز در مورد کتاب که قبل از جلسه هم با هم صحبتی راجبش کردیم، همین عنوان جامعه شناسی هنر اسلامی است. اگر بخوایم با تسامح راجب موضوع صحبت بکنیم، شاید پذیرفتنی باشه عنوان جامعه شناسی هنر اسلامی، ولیکن اگر خیلی بخوایم موشکافانه و فنی این عنوان رو مورد بررسی قرار بدیم، باید گفتش که عنوان دقیقی با توجه به بعضی از مفادی که خود نویسنده در کتاب بهش اشاره میکنه نمیتونه باشه. حالا من اول تصورم این بود که شاید در ترجمه این اتفاق افتاده، ولی بعد که در شناسنامه عنوان عربی کتاب رو هم دیدم که همین عنوان جامعه شناسی هنر اسلامیه. حالا اون نکته در مورد این عنوان چی هست؟ ببینید وقتی ما داریم میگیم جامعه شناسی هنر اسلامی، مطالعه جامعه شناختی راجب یک موضوع، حالا هر موضوعی که باشه، یک دلالت هایی داره و یک ضرورت هایی داره که به ما اجازه نمیده که از این عنوان به این راحتی استفاده بکنیم. از جمله اینکه اگر به بنیان های خود جامعه شناسی رجوع بکنیم، جامعه شناسی اتفاقا دقیقاً داره تلاش میکنه تا موضوعات مختلف از علم، از هنر، از دین، از هر شاخه دیگری از معرفت بشری رو بر اساس بنیانهای اجتماعیش توضیح بده. این بنیانهای اجتماعی رو توضیح دادن به چه معنیه؟ به این معنیه که هر آنچه که ما داریم از معارف بشری راجبش صحبت میکنیم برآمده از نحوی از مناسبات اجتماعیه، منشأی بیرون از خود این مناسبات نداره. خب این نحوی مطالعه این جهانی، دنیوی یا سکولار هر پدیده‌ایه به عبارتی، و این از جهاتی با مدعای خود نویسنده که در جاهای متعددی از کتاب به این مسئله اشاره کردن که هنر اسلامی اتفاقا هنری آسمانی، هنری قدسیه که منشأی ورای امر این جهانی داره، یه ناسازگاری وجود داره. بنابراین میخوام بگم که شاید این عنوان با دقت از طرف نویسنده انتخاب نشده باشه، و شاید اگر می‌خواستیم بر اساس مضامینی که در کتاب اومده یک عنوان یا عناوینی رو پیشنهاد بدیم، با توجه به بخشی از کتاب مثلا میشد گفت تاریخ اجتماعی هنر اسلامی، یا حتی بهتر از اون خصوصا با عنایت به اون فصل آخر که یه حالت جمع‌بندی داره و با عنوان دین، هنر، جامعه نامگذاری شده، میشد گفتش که مثلا هنر اسلامی در آینه نسبت بین دین، هنر و جامعه، یه همچین چیزی مثلا باید عنوان این کتاب میشد، چون تلاش نویسنده هم این هست که در توضیح پیوند بین دین و هنر و دین، هنر و جامعه، تمایزی که بین هنر اسلامی با هنر مسیحی، هنر بیزانسی وجود داره از یک طرف، و از اون طرف با متر و معیارهای هنر مدرن رو توضیح بده. و به نظرم تو توضیحاتش هم تا حد خوبی موفق بوده و سعی کرده بخشی از اون تمایزهای مهم رو بهش اشاره بکن. حالا من بکنم این توضیح
در آیا به نظر شما این بحث تفاوت میشه تفاوتی قائل شد بین هنر اسلامی و هنر مسلمانان، که اون هنر مسلمانان میشه آدم هایی که مایه مذهبی دارن و تو هنرشون یه مایه های از اون داده میشه که اون جامعه شناسی توش خیلی معنادار میشه و پرمعنا میشه، هنر اسلامی میشه همون امر قدسی، که حالا تعریف دقیقی که ایشون کردن و اگه شما بفرمایید که چجوری اینو موضوع هنر اسلامی رو چی تعریف کردن که بر اون اساس رفتن جامعه شناسی و ارتباطش رو با جامعه مورد بررسی قرار دادن؟
ببین توضیحات ایشون که ازش اینطور برمیاد که هنر اسلامی هنر جامعه اسلامیه، به عبارتی این هنری که در جوامع اسلامی تکوین پیدا میکنه. منتها مسئله اینه که هم خود این جامعه اسلامی رو و هم هنر رو برمیگردونن به یک بنیان آسمانی و قدسی. از این جهت حتی اگه ما بخوایم نسبت بین هنر و جامعه اسلامی رو توضیح بدیم، چون ایشون خودش دوباره داره میگه این جامعه یک بنیان قدسی داره و این نظم یک نظم قدسیه، فلذا میشه گفتش که نباید این رو ذیل عنوان هنر مسلمانان طبقه بندی کرد از جهتی، خصوصا که ایشون توضیح هم میده حتی در قسمت‌هایی از کتاب به این اشاره میکنه که بسیاری از هنرمندان خصوصا در هنر هنر مغرب عالم اسلامی، خصوصا تو دوره حکومت امویان در اندلس یا در نقاط دیگری در خود شامات، بخشی از هنرهایی که و مثلا آثاری که ساخته شده در حوزه معماری یا در حوزه های دیگه، بیشتر معماری البته مثال زده شده، هنرمندانش هنرمندان مسلمانی نبودن ولی بر اساس اون اصول موازین و آموزه های اسلامی آثار رو ساختن، که یکی از محوری ترین نقاط تمایز که خود نویسنده هم در اثر روش دست میذاره در تمایز بین هنر بیزانسی و هنر اسلامی، حذف شدن تصویرسازی از انسان، حیوان، موجودات غیبی و خود خداوند در هنر دوره اسلامی، که اینا همه در هنر بیزانسی و در هنر مسیحی حضور داشتن و اینجا حذف شدن، با اینکه این هنرمندان خودشون لزوما مسلمان نبودن ولی بر اساس این موازین و این عالم تازه‌ای که ظهور پیدا کرده و تجلی پیدا کرده یک اثر هنری دیگری خلق کردن که بر اساس موازین این جهان تازه هست. حالا این به نظرم تا حدی توضیح دهنده این که آیا این کتاب رو باید، یعنی هنر رو باید هنر اسلامی دانست یا هنر مسلمانان، یه توضیحی بود. خود نویسنده هم البته بر روی یه سری معیارها دست میذاره که میگه اینها عرضم به حضور شما اصول و آموزه‌های اساسی هستن که هنر اسلامی بر اساس اونها شکل گرفته. در جایی از اثرم البته هیچ، با اینکه این عنوان جامعه شناسی هنر اسلامی انتخاب شده، به این معنا هیچ مترادفی که به هنر مسلمانان اشاره بکنه در مقابل هنر اسلامی نشده و همه مطالب زیر همین عنوان هنر اسلامی بیان شده.
تو بحث پیوند هنر و جامعه که فصل چهارم کتاب هست و کلن این کتاب نویسنده جامعیتی سعی کرده داشته باشه از اینکه مناطق مختلف جهان اسلام رو، یعنی فقط روی یه قسمت رو اینها زوم نکنه و فقط به اون بپردازه. تو این قسمت نظر شما درباره تلاشی که، البته خب حجم کتاب واسه چنین سوژه به نظر میاد که خیلی کم باشه که اگه بخواد اینجوری، و بعدش هم که تو مصادیق هم که حالا سوال بعدی خواهد بود، این مصادیقی که انتخاب کرده و بهشون پرداخته، از این دو جهت خوشحال میشم که نظرتون رو.
بله خب این نویسنده یه کاری که انجام داده اینه که حالا با وجود اینکه خودش هم شاید لبنانی بوده، البته من نمیدونم حالا به لحاظ مذهبی مثلا سنی بوده یا شیعه بوده، به نظرم باید سنی باشه با توجه به برخی ارجاعاتی که در کتاب هست، ولی نکته مهم اینه که سعی کرده هنر دوره اسلامی رو در وحدتش نگاه بکنه تا اینکه بیاد روی تمایزهایی که وجود داره بین هنر مثلا فرض کنید ملل مختلف یا اقوام مختلف یا مثلا مذاهب مختلف که میشه تمایزهاش هم نشون داد. این گونه نیست که مثلا ما در مثلا شما در یک نگاه خیلی همینجوری دم دستی مثلا بین مساجد اهل سنت و شیعیان اگر بخواید ببینید خب هم از همون مناره و گلدستش تفاوت معلوم، چون در میان مساجد شیعی همیشه دوتا گلدسته هست، مساجد اهل سنت یا یه دونه است یا بیش از یه دونه است. مثلا گلت اینا باز فرق میکنه، مساجدی که مثلا توی دورهای جدیدتر ساخته شده یا مساجدی که مثلا فرض کنید توی فرزن تو دوره خلفای عباسی یا دوره عثمانی ساخته شده، که مثلا همین مسجد ایا صوفیه یه نمونش که قبلا کلیسا بوده و بعد تبدیل میشه به مسجد. اتفاقا یکی از مثالایی که خود نویسنده میزنه در این که چطور هنر اسلامی به هنر مسیحی تفاوت پیدا کرده، دخل و تصرفی که در معماری این بنا میشه، یعنی معماری بنایی که قبلا کلیسا بوده چطور تبدیل میشه به مسجد، یه اتفاقاتی درش میفته، نحوه تغییراتی که در خود گنبد داده میشه، اومدن مناره ها و و اینها. از این جهت خواستم بگم که خلاصه نویسنده سعی کرده که هنر اسلامی رو بر اساس مؤلفه‌های مشترکش ببینه، یعنی مثلا فرض کنید تأکیدش بر اون عناصر مشترک در معماری، عناصر مشترک چون به دو سه تا هنر هم به صورت خاص بیشتر اشاره میکنه، به معماری و خوشنویسی و یا نقش اسلیمی که البته هم در معماری استفاده شده هم در آثار هنری دیگه در تذهیب ما داریم، در جاهای دیگه داریم، در کاشیکاری هامون داریم، به اینا اشاره کرده به عنوان این وجوه متمایز. چرا؟ چون خواسته که بگه که هنر اسلامی برخلاف اون آرایی که خودش در اول کتاب نقدشون کرده صرفاً جعل هنر دوره‌های پیشین، هنر مسیحی یا هنرهای فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه نیست و یا صرفاً کار تزئینی کردن روی بنای اونها نیست، بلکه اصول و موازین تغییر کرده، البته که از عناصری استفاده کرده و هیچ هنری در تمدن‌های مختلف بشری نبوده که وامدار تمدن‌های پیش از خودش نباشه، همونطور که روم و یونان به تعبیری که خود کتاب هم اشاره کرده از مثلا فرض کنید از فنیقی ها و کارتاژ ها برخی عناصر هنر رو گرفتن و استفاده کردن، مسلمین هم از هنر مثلا فرض کنید هندی، چینی یا هنر مسیحی بهره هایی بردن و عناصری رو از اونها گرفتن، ولی مسئله اینه که اصول مقوم این هنر به هنرهای پیش از خودش تفاوت پیدا کرده، اگرچه مفردات و عناصری رو از اونها وام گرفته باشه در شکل دهی به هنر خودش. حالا نمیدونم سوال رو جواب دادم یا نیاز به توضیح بیشتر هست.
خوب بود. حالا تو هنرهایی که انتخاب کرده به نظر شما یا
این رو پرسید؟ بله. که خب ببین هنرهایی که دست یه نکته ای رو که خود نویسنده روش دست میذاره و نکته جالب توجهی هم هست که در اون بخش اولیه صحبتم بهش اشاره کردم، بحث اینه که میگه هنرهای پیش از دوره اسلامی همه عمدتا بر بنیاد تصویرند و سعی میکنن که تصویر سازی بکنن، در حالی که در هنر دوره اسلامی به واسطه این که کلمه و کلام قدسی بنیاد قرار گرفته و قرآن اون به عبارتی خودش اساسا میشه گفت بزرگترین جلوه هنر اسلامیه و راهگشاست از جهاتی برای اینکه هنرهای بعدی شکل بگیرن، یه مسیر دیگه‌ای رو در هنر باز کرده، از جمله مثلا توجه به خوشنویسی، چون اساسا خوشنویسی برای کتابت کتاب مقدس شکل گرفته. این به این معنی نیست که قبلش خط نبوده، ولی این تنوع و این شکلی که پیدا کرده و این تلاشی که برای زیبایی در خطاطی و خوشنویسی دوره اسلامی شده، به واسطه اینکه اون موضوعی که قرار بوده بهش بپردازه یک موضوع مورد احترام و مقدس برای مسلمان بوده، برای همین هنر خوشنویسی خیلی بهش توجه شده و خطوط مختلفی برای این کار ابداع شده در دوره‌های مختلف. از اون طرف باز عرضم به حضور شما که در خود معماری هم باز می‌بینید که فارغ از اصلا اون شکل بنا و فضاسازی که در بنا وجود داره، باز به اشکال مختلفی از خود همین هنر خوشنویسی در بنای ساخت بنای معماری استفاده شده. اومدن آیات قرآن با هم خطوط خوشنویسی روی کاشی‌کاری ها یا مثلا به شکل گچکاری و غیره، اینها باز یا حتی مهمتر از این همون حذف شدن تصویرسازی از انسان و حیوان و پیدا شدن چیزی به اسم اسلیمیه. اسلیمی بهره گرفتن از نقوش گیاهان در هنر اسلامیه، ولی شما میبینید این نقوش به شکلی استفاده نشده که متضمن یک نحوی از تصویر سازی باشه، بلکه اون شکل انتزاعی هنر اسلامی رو همچنان حفظ کرده و تلاش کرده که در این عرضم به حضور شما پردازش فرم خودش بیش از این که رهنمون به سمت عناصر این جهانی باشه، ولو اینکه اونها رو در یک حاله ای از تقدس بخواد، مثل هنری که مثلا در هنر مسیحی این کار انجام میشه، ولی خب همیشه یک تمایزی بین اون شخصیت قدیس مثلا با پیرامونش وجود داره، این رو به یه نحوی سعی کرده نشون بده. منتها تو هنر دوره اسلامی این اتفاق نیافتاده و این تصویرسازی ها به نفع اون جهتی که صورت توحیدی در هنر اسلامی وجود داره اینا حذف شدن و به عبارتی میشه گفتش که حالا خود نویسنده هم اینجا با اشاره به اون آیه الله نور السماوات والارض سعی کرده اشاره بکنه به این مسئله که به عبارتی میشه گفت در هنر اسلامی انگار اون امر قدسی به صورت نوری که بر تمام موضوعات تابیده میشه خودشون نشون میده و خصوصا باز مسئله مهمتر، خصوصا وقتی قیاسش میکنید به هنر مسیحی که به هر حال شخصیت حضرت مسیح به عنوان پسر خداوند موضوعیت پیدا میکنه، یا حضرت مریم یا قدیسان دیگری که باز در تاریخ هنر مسیحی میبینیم که در مورد اونها کار شده، ما این چنین تصویر سازی رو از شخصیت‌های قدیس دوره اسلامی در هنر اسلامی نمی‌بینیم. چرا؟ به واسطه اینکه در هنر اسلامی به هر حال تنزیه مقدمه بر تشبیه و از این جهت اشاره به اون ذات غیبی خداوند که متعالی است از همه امور و اون حقیقتی است که بر فراز همه امور قرار گرفته در هنر اسلامی مورد توجه قرار گرفته و همه در حاشیه اونند، در پیرامون اونند و این باعث نشده که هنر اسلامی به سمت برجسته سازی عناصر این جهانی، ولو اینکه اون شخصیت‌های قدیسی باشند بره. یکی از دلایل، حالا اینو تو پرانتز عرض بکنم، یکی از دلایل پیدایش هنر مدرن و این وجه اومانیستی هنر مدرن زمینه‌ای که در خود مسیحیت به واسطه توجه به انسان، ولو اینکه حالا اون انسان متمایزی ها، یعنی روی شخصیت‌های خاصی داره اثر می‌ذاره، ولی وقتی فلسفه هنر دوره مدرن رو، اصلا فلسفه مدرن رو یه مقداری باش آشنا می‌شیم، می‌فهمیم که چطور می‌تونسته زمینه سازی پیدا بکنه برایش تکوین اومانیسم در تفکر مدرن و در دوره هنر مدرن اون اندیشه مسیحی. از این جهت فکر میکنم که حالا نویسنده تلاش نسبتا خوبی کرده برای اینکه روی تمایزهای بین این هنر اسلامی و هنرهای پیش از خودش خصوصا با اشاره به این نکاتی که عرض کردم انجام بده. و البته میگم حالا این به این معنی نیست که حالا این اثر تام و تمامیه یا این امکان بست و گسترش بیشتر نداره، چون به هر حال فکر میکنم که در حد یک مقدمه از طرف نویسنده شاید میشه ازش پذیرفتیم.
خیلی ممنون. خدمت آقای دکتر مریدی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، که از اینجا برنامه از نظرات ایشون هم استفاده میکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. قبل از هر چیزی عذرخواهی میکنم که من قدری با تاخیر رسیدم و فهم شده دیگر دوستان رو متاسفانه از دست دادم. و ابتدا تبریک میگم به مترجم کتاب خانم نایفی و دوم به انتشارات سوره مهر که
سروش
بله بله درست نشه سروش بله سروش که در حوزه جامعه شناسی هنر کار کرده و حالا جامعه شناسی هنر اسلامی. به حال ما در این حوزه منابع خیلی محدودی داریم، نوشته خیلی اندکی داریم که رویکرد جامعه شناسانه به هنر اسلامی داشته باشه، نه فقط در ایران، در کل در این مواجهه جامعه شناسانه با هنر اسلامی بسیار بسیار اندک هست. در دیگر منابع ما این محدود بودن و معدود بودن رو شاهد هستیم. عنوان کتاب یعنی جامعه شناسی هنر اسلامی خیلی عنوان اشتها برانگیزیه. همه ما کنجکاو میشیم برش که در این جامعه شناسی هنر اسلامی به این وسعت قراره که چه چیزهایی گفته بشه از هنر اسلامی. من هم به عنوان خواننده کتابی که مطالعه کردم درش نکات تازه‌ای پیدا کردم. اما همین ابتدا شاید لازم باشه بگم که کتاب شاید از عهده عنوان خودش بر نیامده. جامعه شناسی هنر اسلامی عنوان بسیار وسیعی هست که مؤلف به سهم و قدر خودش تلاش کرده. من این قدری البته پیشینه مؤلف رو جستجو کردم، بسیار آدم شناخته شده هست، آدم یعنی شخصیت دانشگاهی معتبری هست و ما از اینکه کتابشون ترجمه شده خرسندیم. اما خب باید کتاب رو در متن خودش جستجو و ارزیابی کنیم. من اجازه میخوام بخشی از کتاب رو همینجا مرور کنیم با هم دیگه و چند تا کامنت بذاریم روش، بگیم که چه نکات جالبی برامون داره، چون برای من واقعا نکات جالبی داشت. اما خب مثل هر متن دیگه‌ای کمی‌هایی هم داره. در فصل اول مؤلف به بررسی آرای منتقدان نسبت به هنر اسلامی اشاره میکنه و میخواد شرح بده که چطور پژوهشگرهای غربی اصالت هنر اسلامی رو انکار میکنن یا به پرسش میگیرن، و این رو در چند بند توضیح میده. حتما دوستان مطالعه کردن یا در حتما بهش مراجعه خواهند کرد که در این جلسه حاضر هستن. اول میگه مسئله جعل، یعنی گاهی وقت تو مثال میزنه، میگه که اینکه چطور یک پژوهشگری توضیح میده که اصلا چیزی به اسم معمار سنان وجود نداره و این سنان لقبی بوده یا نامی برای یک هنرمند ایتالیایی بوده و به نوعی اصلا حضور معمار سنان که نابغه‌ای در معماری اسلامی است رو انکار میکنه یا کم اهمیت میکنه. میگه از این شگردهایی که و میخوان نوابق هنر اسلامی رو انکار کنن. و بعد میره سراغ مسئله منقول بودن هنر اسلامی. اشاره میکنه که هنر اسلامی، یعنی میگه به استدلال برخی یا برخی پژوهشگرای غربی بر این تاکید دارن که هنر اسلامی وامدار هنرهای محلیه و اساسا ریشه‌های غیر اسلامی هم داره، اصلا ریشه‌های عربی داره بیشتر، حتی غیر عربی هم داره. میخواد بگه که وامدار هنر مسیحی یا دیگر هنرهای محلی است. توضیح میده، میگه که چطور از دید اونها هنر اسلامی در واقع همون ادامه هنرهای مدیترانه است، ادامه هنرهای آسیایی یا متأثر از هنرهای آسیایی و چینی است. به این ترتیب با وارد کردن دیگر مؤلفه‌های غیر اسلامی میخوام بگن که هنر اسلامی اصالتی نداره. البته این پیش‌فرض مؤلف قابل بحثه که وقتی ما از داریم از هنر اصیل صحبت میکنیم، مگه از هنری صحبت میکنیم که متأثر از دیگر میراث‌ها نیست؟ این نوع استدلال برای اینکه در توضیح اصیل بودن اون بخوایم ریشه های دیگرش رو انکار بکنیم، یا حتی در توضیح عدم اصالت بخوایم وجود دیگر ریشه های فرهنگی رو مثلا نمایش بدیم، هیچ کدوم دلالتی بر اصیل یا غیر اصیل بودن نمی کنن. البته این اصطلاح منقول، ای کاش من نمیدونم اینو باید متخصصان فن توضیح بدن، ولی اصطلاح منقول میتونست به شکل دیگری ترجمه بشه یا جایگزین بشه. اینکه دقیقا هم نمیدونم معادل چی بوده یا چه خودش استفاده شده نمیدونم، چون البته در متن منظورش فرایند انتقاله، یعنی انتقال و وامگیری هنر اسلامی از هنرهای اسلاف خودش در اسلام خب معنی جابجایی میده، معنی انتقال میده، اما خب در معنی عرفیش چون منقول معانی عرفی دیگری هم داره، شاید میتونست واژه‌ای یا اصطلاح دیگری جایگزینش بشه. در کانتکس فرهنگی خودمون این اصطلاح منقول بودن دلالت‌های ضمنی دیگری داره که یک کمی برای من میدونید یک کمی ابهام ایجاد می‌کرد در خواندن این بخش، که وقتی داره منقول بودن هنر اسلامی رو توضیح میده، خب منظورش وامگیری یا منظورش متأثر شدن هم هست. این ویژگی سومی رو میگه، میگه ادعای ای کاش خود مترجم اینجا بود و این اصطلاح رو بیشتر برای ما کالباچه کافی میکرد. من حقیقتش نه در هیچ جای متن نه در مقدمه متوجه نشدم متن از فرانسه ترجمه شده یا عربی ترجمه شده یا انگلیسی ترجمه شده، چون خود آقای معتوق زبان فرانسوی و عربی داره و من نمیدونم که متن از انگلیسی ترجمه شده، چون پاورقی انگلیسی زیادی هم داشت، برای همین نمی‌دونم منقول اگه از عربی ترجمه کرده همونو گذاشته، از فرانسه ترجمه کرده معادل چه چیزهایی گذاشته. من در خواندن متن بارها دنبال معادل‌هاش می‌گشتم و این یک کمی کار دشوار می‌کرد برای من. حالا میگم کجا این پاورقی معادل میتونست به ما کمک بکنه. البته ادعای سوم مؤلف خیلی شباهت داره به ادعای دوم، یعنی استدلالی که میاره که باز هم توضیح میده در بخش سوم که هنر اسلامی میراث گذشتگان است، که البته در دوره اسلامی این میراث گذشتگان دستکاری و تحریف شده و در واقع هنر اسلامی از دید پژوهشگران غربی داره میگه، میگه چیز به اسم هنر اسلامی وجود ندارد، بلکه این همون هنر گذشتگانه، دستکاری و تحریف شده، نام هنر اسلامی بر آنها گذاشته شده است. بعد توضیحش هم اشارهش به الحمراست، میگه که پژوهشگران مختلفی توضیح میدن که این ادامه در واقع معماری اندلسی است، اما ما انگار میخوایم که این وصف اسلامی بودن رو بهش ضمیمه کنیم. در ایران هم این نگرش طرفدار زیادی داره، میگن چیز به اسم مثلا هنر اسلامی وجود ندارد، بلکه هنر ایران در دوران اسلامی وجود دارد. همینجوری که اونا میگن چیز به اسم هنر اسلامی در اسپانیا وجود ندارد، بلکه هنر اسپانیا در دوران اسلامی وجود دارد. این نوع استدلال ها خب پرتکرار هم هست. در بخش چهارم البته اینها رو به درستی پاسخ نمیدن، یعنی بیشتر داره در این بخش توضیح میده، میگه چه استدلال هایی پژوهشگرای غربی میکنن برای اینکه این نقدی وارد کنن به اصالت اسلامی. حالا ما میگیم که خب پس مؤلف چه ایده جایگزین به ما میده، یک کمی جلوتر اینو با هم دنبال میکنیم. در بخش چهارمش از دوگانگی مقوله ها صحبت میکنه. دوگانگی مقوله ها هم بیکمی دشوار بود تیترش با محتواش، ولی خب به نکته جالبی اشاره میکنه، اینکه تأثیر نفوذ اسلام خیلی سریع بوده. مثلا در فاصله 50 سال بعد از اینکه قسطنطنیه فتح میشه، کل چهره این شهر دگرگون میشه و اسلامی میشه. یعنی در فاصله 1450 تا 1500 میلادی کل چهره شهر دگرگون میشه و میگه این سرعت تغییر شهر چرا توسط پژوهشگرای غربی متوجه قرار نمیگیره، چرا اینو نمیذارن به حساب اصالت هنر اسلامی، یا میگه چطور در 100 سال معماری های سمرقند تا شرقی ترین شرقی ترین تا غربی ترین قلمرو اسلام شبیه به هم میشه. این رو مؤلف دلیلی میگیره بر اصالت هنر اسلامی و نقد وارد میکنه به پژوهشگر غربی که چرا اینو نمیذارن به حساب اصالت هنر اسلامی. البته بر من روشن نبود چرا این رو میتونیم به حساب اصالت بگذاریم، چرا سرعت نفوذ، سرعت تغییر رو نذاریم به حساب قدرت حاکمان و اینو بذاریم به حساب اصالت هنر اسلامی. شاهدی یا فکتی در این زمینه نمیاره. ای کاش در این بخش ها بود که این کار میتونست خیلی جامعه شناسانه بشه، این که بگیم چرا این شاهدی بر اصالت هنر اسلامی است. این چیزیه که در واقع پاسخهایی به منتقدانه که استدلال شاید اصلا استدلالی برش نمیاره، شواهدی برش ارائه نمیکنه مؤلف و برای همین متن میتونه همچنان انگار توسعه پیدا کنه. در بخش پنجم اشاره میکنه به مقوله تزیین، اینکه بله هنرهای پژوهشگر غربی هنر اسلامی رو تزیینی میدونن، دکوراتیو میدونن یا نقش مایه میدونن، یعنی اورنامنتش خیلی برشون مهمه. بله کاملا هم درسته، یعنی خیلی وقتا این توصیف از هنر اسلامی که هنر اسلامی خیلی نقش پردازه، خیلی تزیینی است، همواره با یک تقلید گرایی، با یک ارزیابی مرتبه پایین تر هنر اسلامی دیده میشه. البته این ویژگی فقط بر هنر اسلامی نیست، این همه هنرهای غیر غربی چنین ارزیابی میشن، چه هنری باشه در استرالیا، هنر بومی مثلا استرالیا که نقش پردازیش خیلی براشون مهمه، یعنی هر آنچه که غیر غربی است، این اورنامنت براشون خیلی برجسته میشه در توضیح و تبیینش. ولی خب اینجا جای یک استدلال خیلی خالیه، اینکه چقدر این ایده وامدار اورینتالیسمه، اینکه چرا پژوهشگر یا مؤلف این استدلال ارائه نمیده که این جریان تزیین‌گرایی، این جریان غلبه دکوراتی و نقوش بر هنر اسلامی از کجا آمده، ریشه در کجا داره، چقدر متاثر از اورینتالیسمه. اینه دارم میگم که مؤلف در ارائه استدلال در پاسخ به نقدهای غربی چیزی به ما ارائه نمیده. حتی همینجا که میتونست بگه چقدر شناخت هنر اسلامی زیر نفوذ گفتمان شخصشناسی، جریان شخصشناسیه که اونها ما رو دکوراتیو میبینن، اونها ما رو تزیین‌گرا میدونن، همچون که دیگر هنرهای غیر غربی رو چنین میبینن، از هنر ژاپن هم اینجوری میبینن، هنر دیگر سرزمین‌های شرق هم چنین دیده شده. این فصل اگرچه که نقدهای پژوهشگرهای غربی رو به هنر اسلامی رو داره وارد میکنه، اما پاسخ درخوری هم به این کاستی ها و نقد ها نمیده به نظر من. ولی خب دستبندیش جالب بود برای من، اشاره واقعا به نکات تازه‌ای داشت، همینجوری که در مقوله چهار گفتم که اسمشو گذاشته بودن دوگانگی مقوله ها، بر من نکات جذابی داشت. در فصل دوم میرم سراغ پایه های هنر اسلامی، چون منم برام سوال بود که ایشون وقتی از عنوان کلی هنر اسلامی صحبت میکنه دقیقا از چه چیزی صحبت میکنه. ایشون از اشیا صحبت نمیکنن، این به نوعی هم مزیتی است برای این کتاب، برای اینکه میخواد بره سراغ مفاهیم و هم خب یه کاستی برای اینکه ما دقیقا به توافق نمیرسیم که از چه چیزی داریم صحبت میکنیم. تنها مثالی که حالا چند بار تکرار میشه الهمراس یا نقوش اسلامی که اسلیمی که ازش صحبت خواهیم کرد. این پایه‌های هنر اسلامی رو در سه بخش توضیح میده، میگه اصل معنوی، اصل اجتماعی و اصل خلاقانه. و بعد این دسته‌بندی‌ها خیلی خوبن، یعنی مدام یه الف به جیم، یک دو سه، این خواندن کتاب بر ما آسون میکنه. یعنی اینجایی که داره از اصل معنوی صحبت میکنه داره میگه اصل معنوی خودش بر سه قاعده استوار است: ایمان توحیدی، انتزاه هنری و یک فلسفه معین، که البته از متن معلومه که منظورش عرفان. و بعد در همین صفحه 40 میگه که هنرمند مسلمان نیاز به بازنمایی ندارد و داوطلبانه هنرش جوهری انتزاعی دارد. من آخر فرمایش شما رسیدم، ولی فکر کنم شما هم داشتید حولش چنین مسائلی صحبت میکردید در مورد بازنمایی و الاخر، نه؟ حالا من چون فقط جمله آخر فرمایش شما رسیدم،
بردارم در اون فصل آخر که داره سعی میکنه جنبندی بکنه که این تمایزها کجاست. آه. یه بخشی داره تحت عنوان انحلال داوطلبانه.
چون این همون
میگه هنرمند خودش رو میذاره کنار بله. به نفع اون حقیقتی که میخواد بله. در هنرش باز
بله. بله این دقیقاً تو همین صفحه 40 هم داره همینو میگه، ولی واقعا برای روشن نیست که این ارزش گذاری انتزایی و غیر انتزایی نزد مؤلف ریشش کجاست، به خصوص در فصلای بعد وقتی که مؤلف داره از نقوش اسلیمی صحبت میکنه و این شاهدی بر همین انتزاع گرایی میدونه. من نمیدونم چرا اینو شاهدی بر همین تزیین گرایی نمیدونند که خودشون در بخش قبل داشتن نقدش میکردن، گفتن ما از همه هنر اسلامی انگار داریم بر نقش پردازیش بیشتر فقط تاکید میکنیم. مؤلف هم داره بر همین بخش اسلیمی هنر اسلامی اتفاقا تاکید میکنه انگار. بر همین این بخشش خیلی برام مهم بود که چرا مؤلف اصرار داره بر بخش انتزاعی هنر اسلامی، یا چرا داره کم اهمیت میکنه بخش بازنمایانه میراث هنر اسلامی رو. ما آثار زیادی داریم که بازنمایانن، تصویرن، آیکونن، شمایلن، ما ازش استنبادهای دینی هم میکنیم، همشون نقوش خدایی و اسلیمی نیستن. اما مؤلف همینجا در همین صفحه 40 داره توضیح میده که نقوش انتزاعی متعالی هستند، و البته به این صراحت نمیگه که نقوش غیر انتزاعی متعالی نیستن، اما از نوع استدلال ما چنین متوجه میشیم. به هر حال مؤلف خودش رو انگار لازم نمیبینه بر ما استدلال کنه که چرا هنرهای انتزاعی در هنر اسلامی، در میراث هنر اسلامی برجسته ترن. این ریشه این ارزش گذاری بر من چندان روشن نبود و اساساً این ایده و چرا توضیح نمیده که این ایده که هنر اسلامی همش انتزاعی بوده و اتفاقا پرهیز از بازنمایی داشته، چرا ریشه های اونو در همین دیدگاه شرق‌شناسی دنبال نمی کنه؟ اتفاقا همین ایده خیلی ایده اورینتالیستیه، خیلی ایده شرق‌شناسانه‌ایه که خود مؤلف داره تلاش میکنه نقدش کنه. این مثل انکار کردن یا نادیده گرفتن بخش زیادی از میراث هنر اسلامیه. اتفاقا در هنر اسلامی ما خیلی هنرهای بازنمایانه داریم، اما اتفاقا پژوهشگرای غربی برای تعیین مرز بین هنر اسلامی و هنر مسیحی، هنر مسیحی رو خیلی وقتا بازنمایی و شمایلی توصیف کردن، هنرهای غیر مسیحی رو خیلی نقش پردازانه، انتزاعی یا به عبارت دیگری تجریدی توصیفش میکنن. این یک ایده شرق‌شناسانه است. اما اینا چرا ما مفروض بگیریم و بخوایم وارد متن بشیم، اون وقت بخش مهم هنر اسلامی رو نقوش اسلامی اسلیمی بدنیم که مؤلف با شیفتگی این بخش رو داره توضیح میده و در جا جایش داره با شیفتگی اینو توضیح میده، خب جای بحث و نقد بیشتری هم داره. در صورت در این بخش مؤلف دلیل این ارزش‌گذاری انتزاعی و غیر انتزاعی خیلی توضیح نمیده. در اصل دوم از آنچه که اسمشو گذاشته پایه‌های هنر اسلامی، میره سراغ اصل اجتماعی. اصلی که خب برام خیلی مهمه چون قراره که همسو بشه با اسم کتاب. تا به اینجا من دنبال گزاره‌های جامعه شناسانه میگشتم و هنوز باید میگشتم که این ایده جامعه شناسانه این کتاب کجاست، و انتظار داشتم که در این بخش، این در صفحه 41 به بعد اینو پیدا کنم. اما حقیقتا در این بخش توضیح خیلی خیلی مختصر بود. اتفاقا اینجا همینجاست که میگه که جایگاه هنرمند مسلمان همچون عارف است. اما خب با خودم فکر میکردم که تبیین جامعه شناسانه این چه میشود؟ اینو که در متون غیر جامعه شناسانه ما زیاد میبینیم، نه؟ به حال این که چطور هنرمند هم عارفه و هم هنرمند در واقع، این معما بود. البته این کار در فصل چهارم انجام میده، حالا کمی بعد به فصل چهارم خواهم پرداخت. اما در توضیح اصل اجتماعی بودن به دو تا نظری پرداز اشاره میکنه، به پانوفسکی اشاره میکنه و بوردیو. به پانوفسکی اشاره میکنه که چطوری هنر گوتیک، خب آقای پانوفسکی در شرح بسیار غنی پیوند هنر گوتیک و فلسفه مدرسی رو داره توضیح میده، اینکه چطور این دوتا در هم تنیده شده هستن. استدلال میکنه که نقل میکنه که از پانوفسکی که همه این کسایی که در قرن 12 و 13 داشتن نقاشی میکردن، داشتن معماری کار میکردن برای کلیساها، همه فارغ التحصیل ها یا تحصیل کرده های این مدارس دینی بودن. اونها بخشی از این مدارس دینی بودن و اصلا ذهنشون و جسمشون و جانشون با این فلسفه مدرسی همسو شده بود و اونها در این جو فرهنگی کارشون اصلا دیگه کار هنر مسیحی بود. بعد از همینجا نتیجه میگیره، میگه هنر اسلامی هم چنین بود، یعنی هنر اسلامی هم هنرمندای مسلمان در این جو فرهنگی و مذهبی آموخته شدن و آنچه که خلق میکنن اسلامی است. اما با کدوم شاهد؟ با کدوم استدلال؟ پانوفسکی داره برایش دقیقاً کلی مستندات میاره، اسناد میاره، میگه فلان معمار فلانجا پیش فلان کس خونده. این اتفاقا همین حکم عام هاست، همین بدون شواهد گفتن هاست که توضیح جامعه شناسی هنر اسلامی دشوار کرده. اتفاقا همینجاست که ما به مستنداتی، به شواهد نیاز داریم که بگیم فلان معمار که فلان کار انجام داد همونی بود که فلانجا پیش فلان کس داشت فلان فلسفه رو یاد میگرفت. خب این دقیقا ما به همین نیاز داریم. و این مؤلف عرض کردم اشاره میکنه به پانوفسکی، اما خب پانوفسکی کتابشو نوشته که پیوند هنر گوتیک و فلسفه دوران مدرسی و قرون وسطایی داره توضیح میده، اما ما از این فقط یک استفاده سوری میکنیم برای اینکه بگیم تبیین جامعه شناسانه هنر اسلامی میکنیم. یک قدری به نظر من نیاز به بس و گسترش داره. به همین ترتیب اشاره میکنه در ادامه به پیر بوردیو و میگه که این در جو فرهنگی قرار گرفتن و آموختن، لذا هر آنچه خلق کردن به نوعی یا مسیحیست یا اسلامیست، استدلالی که پانوفسکی داره اشاره میکنه، همینه که میخواد توضیح بده، متوسل میشه به مفهوم عادتواری آقای پیر بوردیو که یک دیدگاه خیلی مدرنی هستش. خب البته یک قدری ما باید در استفاده از یک نظریه مدرن مثل پیر بوردیو که اتفاقا دوران مدرن رو توضیح میده. چرا دوران مدرن رو توضیح میده؟ چون دقیقاً مبتنی بر یک فردیت سرکشه. یعنی نظریه بوردیو داره توضیح میده که در دورانی که فردیت به سرکشی رسیده چجوری میدان‌های هنری ساخته میشه. آدم دوباره قواعدشون رو بازسازی میکنه، اسمش میذارن میدان. خب نظریه که دقیقاً بر سرکشی فردیت بنا شده چطوری میتونه بر به دیدگاهی کمک بکنه که نقطه آغاز بحثش انحلال فردیته، ذوب شدگی فردیته؟ یک کمی باید در استفاده از این نظریه قدری محتاط بود. اما به حال مؤلف آموخته دانشگاه های فرانسه است، حتما آشنایی خوب و کافی داشته و استدلالشو حتی اگه اشارشو بپذیریم باید بگیم که در این بخش هم استدلال یا شواهد و مستندات کمی وجود داره درباره این که چطور دیدگاه بوردیو به ما کمک میکنه. میگه که بر پایه دیدگاه بوردیو میگه که خب هنرمند در انس با هنر، در میدان هنر، در نزدیکی و حتی مجاورت با هنر کم کم این آموزه های ذهنی پیدا میکنه، این آموزه های ذهنی درونی میشن، تبدیل بشن به عادتواره هایی که این عادتواره ها به درک و دریافت هنرش کمک میکنه، به خلق هنرش کمک میکنه. اما من سوال بود برام، خب اگه مؤلف داره با عادتواره ها کار میکنه، پس این عادتواره های مسلمانی چیه که تو این صفحات داره ازش صحبت میکنه؟ اگه واقعا چیزی به اسم عادتواره مسلمانی وجود داشته است که هنرمندان اسلامی دوران گذشته باش خلق هنر میکردن، خب معنیش چی میشه؟ واقعا بوردیو چطور میتونه با ما کمک کنه که معنی عادتواره مسلمانی رو بدونیم؟ خب اینجا همون جاییه که حتی اگه فرض بگیریم بوردیو به ما کمک میکنه، که به نظر من با مفروضات کتاب همسو نیست، هنوز هم برای من روشن نیست که واقعا بوردیو چه کمکی به کتاب میکنه. لذا در این اصل اجتماعی که در از پانوفسکی و بوردیو بهره میبره، من چندان دستگیرم نشد که چقدر میتونه به توضیح این اصل اجتماعی کمک بکنه. این اصل اجتماعی از این باید اهمیت داری که حالا در فصل 4 البته به نوعی بهش بر میگرده، حالا یکم جلوتر بریم. پس در اصل سوم آن چیزی که بهش میگه پایه‌های هنر اسلامی، میره سراغ تمایز خلاقانه که من توضیح زیاد نمیدم چون میخوام سراغ جایی برم که بر من بیشتر کنجکاوی ایجاد کرد، ولی خب به طور عام منظورش تکاپوی هویت‌جویی جوامع مسلمان. در فصل سوم میره سراغ هنر جوهری که اینجا هم خودش شامل چهار بخشه. این بخشمندی‌ها یک نظم ایجاد میکنه از کردم. فصل سوم میره سراغ هنر جوهری، از چیزی صحبت میکنه به اسم دانش، هنر، فلسفه و در نهایت بهش میگه هنر اسلامی. نمیدونم من چون خیلی دیر رسیدم فکر کنم وقت زیاد نداریم، نه من نمیدونم چقدر وقت داریم، یه کمی از شما بپرسم بهتره کلا. خب اشکال از من بوده که دیر آمدم. حالا برای اینکه فقط به یک جمع‌بندی بتونم برسونم کمی مباحث کم میکنم. خب اینجا البته توضیح جالبی داره از ابن خلدون، اشاره میکنه به ابن خلدون. اگه بخوام دنبال یک گزاره جامعه شناسانه بگردیم در این کتاب، به نظر من ارجاعش به ابن خلدون جالب بود. اینجا که توضیح میده که حالا استدلال ارزیابی خود دیدگاه ابن خلدون به کنار، اینکه چطور ابن خلدون توضیح میده که چطور عمران و شهر و شهرنشینی باعث شد که تعصب مردم عرب کم بشه، و به همین دلیل میگفت مردم بادنشین از شهرنشینی فرار میکردن چون تعصبشون رو کم میکرد، اما میگه شهر و هنر با هم گره خوردن. از اونجایی که اسلام این بادنشین ها رو یک جانشین و شهرنشین کرد، برای همین هنر در دوران پس از اسلام در سرزمین های عربی توسعه بیشتری پیدا کرد. خب این یک استدلالی که داره ارجاع میده به ابن خلدون، اگه واقعا بخوام گزاره جامعه شناسانه بگم در این کتاب، خب قابل اعتناس به نظر من. البته همین هم جای بحث داره که آیا به آنچه که پیش از اسلام در سرزمین های عربی بود نمیگیم هنر؟ این تو پاورقی بگم، همین کشورهای مثل عربستان و امارات تا سالهای 1990 کشفیات باستان شناسیشون رو مخفیانه انجام میدادن. چرا؟ چون هر چی از زیر زمین در می اومد می رفت به حساب میراث جاهلیت. آن چیزی که از زیر زمین در می اومد مثل مجسمه ها، همون چیزی که بهش می گفتیم بود، مثل امروز بهش می گفتیم مجسمه، همونهایی که الان یه بخششون توی موزه لوفرن در امارات. چرا؟ چون از نظر فرهنگی اونا نمی دونستن با اینا چه کار کنن، نه؟ ولی اتفاقا ما اینا رو در کاتگوری هنر هم قرار میدیم. این همون معمایی که باید حل بشه، این همون معمایی که جامعه شناسی هنر اسلامی باید بتونه حلش کنه، نه؟ اما خب جاش خالی بود. لذا این به این عبارت بسنده کنیم که پیش از اسلام مثلا هنر ضعیف‌تر بوده است، یا کلامی بوده یا شعر بوده و پس از آن غنی شده، در کلیتش قابل قبوله، ولی در یک متنی که آکادمی که و اسمش هم جامعه شناسان است، ما باید دقیقا این معماها و این گلوگاه ها رو حل کنیم. من فکر میکنم که اینجا نیاز به بست و عمق بیشتری داشت که شاید هم مؤلف در دیگر نوشتاش گفته باشه، به دست ما نرسیده، نه؟ خب اما در پایان این بخش از سه ویژگی هنر اسلامی صحبت میکنه. من یک دو سه شو نگفتم، میرم سراغ چهارمی که اسمش بود هنر اسلامی. و توی هنر اسلامی سه ویژگی قائل میشه، میگه نفی نمادگرایی، دگردیسی فردگرایی و عشق جوهری، همونی که آخر کتاب نتیجه گیری میکنه، که آخر کتاب هم باز به همین جنبندی میرسه. تو صفحه 76 از یک چیزی صحبت میکنه به اسم نمادگرایی آری از نمادگری، و میگه هنر اسلامی یک نمادگرایی آری از نمادگری داره. و برای من سوال بود نمادگری چی بوده معادلش، که نمادگرایی آری از نمادگری چی بوده. اینجا همون چیزی بود که دوستشم بدونم متن چی بوده، پاورقی چی بوده، نمادگری منظور چی بوده و نمادگرایی منظور چی بوده. حتما خود مؤلف مترجم میدونن، ما نمیدونیم، ولی برای من سوال بود نمادگرایی آری از نمادگرایی چیه. میتونستیم به زبان شناسانه امروزی بیشتر توضیحش بدیم. بله در متن معروف مشخصه منظور نویسنده چه چیزیست. در متن منظورش از عدم نمادگرایی اینه که بله هنر اسلامی نمادگرایی داره ولی شمایل گرایی ندارد. چیزی به اسم شمایل گرایی خب ندارد، اوکی باشه. اما خب امروزه به زبان نشانه شناسانه ما میدونیم که انواع نشانه ها داریم، یعنی منظورم از نماد و نمادگری چی بوده، شمایلی بوده یعنی آیکونیک بوده، سیمبولیک بوده، اندکسیکال بوده، همونی که تو نشانه شناسی بهشون میگیم سگانه نشانه ها دیگه، نه؟ یعنی میخواد بگه که هنر اسلامی آیکونیک نیست، سیمبولیک نیست، اندکسیکاله؟ من راستش بخواید در این بخش قدری خواستم بیشتر با متن درگیر بشم، اما چیز آیدم نشد. شاید اگه پاورقی معادل بود من بهتر منظور متوجه میشدم، اما حقیقتش خود متن برای من سردرگم بود که از منظورش از نمادگرایی آری از نمادگرایی چیست. این همینجاست که این استدلال رو به نفع انتزاع‌گرایی داره طرح میکنه که بگی آها نمادگرایی انتزاعی منظورمون هست. در ادامه به چیزی اشاره میکنه که اسمش میذاره دگردیسی فردیت، که خیلی روشن تو صفحه 77 میگه که در اسلام مداخله فردیت در روند خلاقیت تولید اثر مجاز نیست. البته این جای اینجا میگه مجاز نیست، در جای دیگه خودش تاکید میکنه میگه که داوطلبانه هنرمندها فردیت خودشون رها میکنن، اینجا میگه مجاز نیست. نه، این دقیقاً همون بخشی که نیاز به یک استدلال جامعه شناسانه داره، که البته این کار رو توی فصل 4 گفتم به نوعی انجام میده، اما آخه یه عبارت میگه خلاقیت هنر اسلامی بر پایه آموزه‌های قرآن کریم سقفی برای خود تعیین میکند. با خودم فکر میکردم از نظر جامعه شناسی یعنی چی سقفی رو تعیین میکند؟ اگه قرار نیاز به استدلال نباشه که اسم این کتاب چرا بذاریم جامعه شناسی؟ خب بذارید ویژگی سوم هنر اسلامی که بهش میگه اصالت جوهر، اینم میذاریم کنار، بریم سراغ فصل چهارم که چند بار انگار این ضرورت استدلال جامعه شناسی رو داشتیم دنبال میکردیم و امیدوار بودیم که در فصل چهارم بهش برسیم. در فصل چهارم که قرار آن چیزی که خودش بهش میگه زوال فردیت هنرمند، چیزی که بهش میگه اضمحلال فردیت هنرمند، جایی بهش میگه ذوب شدگی فردیت هنرمند، جایی بهش میگه ترک داوطلبانه فردیت، اصطلاحات مختلفی به کار میبره، نه؟ بدونیم منظور چی هست. این رو تو صفحه 82 میگه عظمت تمدن و هنر اسلامی در پیوند سگانه هنرمند، نفی فردیت و گروه مؤمنان است. من این بخش هم خیلی تقلا میکردم که برسم به این استدلال نفی فردیت، از همینجا ولی نتیجه میگیره، میگه هنر اسلامی مظهر جمعی ایمان است که فردیت ها از جمله فردیت هنرمند را ذوب میکنند، لذا هنر اسلامی را امری عمومی میداند. روی این کلمه عمومی یک عمق نظری به این بخش داده بودی، یکی از بخش خوب این کتاب معنای عمومی بود، اما خب به معناش کار ندارم. خیلی سریع از فصل 4 عبور میکنه و توضیح رو به فصل بعد ارجاع میده، یعنی جایی که میخواد در مورد وقت و هنر اسلامی صحبت کنه. میگه وقتی میگه هنر اسلامی امری عمومی است، مصداق اونو وقت میدونه، یعنی ایشون رابطه وقت و هنر رو رابطه حامی و هنرمند میدونه، فقط رابطه حامی و هنرمند نمیدونه، بلکه اونو به خودش میگه سرشت صناعات اسلامی است. یعنی میگه که وجه مشارکتی هنر در اسلام همین وقفی بودنشه. خیلی نیازش بیشتر توضیح داده بشه، منم خیلی ازش کنجکاو بودم. و بعد نتیجه میگیره تو صفحه 86، میگه که در این معنا هنرمند نیست، جایگاه واقف را دارد. یعنی همجور کسی چیزی وقف میکنه دیگه مال خودش نیست، در مالکیت عمومی قرار میده، هنرمند هم آنچه که خلق میکنه در مالکیت عمومی است. از این منظر فردیت هنرمند همچون فردیت وقف کننده در هویت جمعی ایمان حل می شود. اشاره خیلی جالب بود، این یکی از جالبترین بخشای کتاب برای من همین بخش وقفش بود، که از گذر مفهوم وقف میخواد این فردیت هنرمند رو نه اینکه انکار، بلکه تبدیل کنه به یک امر عمومی. حالا اینو چطور میخواد توضیح بده؟ برای که اینو بیشتر توضیح بده در ادامه، که آخرین بخش صحبت من هست، من فکر میکنم زمان تو خیلی محدوده، میره سراغ رابطه هنرمند و حامی. میگه که توی مسیحیت رابطه کلیسا و هنرمند یک رابطه نظارتیه، یعنی گاهی حتی کلیسا دستورها و روشهای هنری کار هنرمند رو نظارت میکرده، نقل قول میکنه، شاهد میاره، میگه مثلا فلان اسقف خودش روزانه در میدان خلق، یعنی جایی که معمارا کار میکردن، حاضر میشده، براشون موعظه میکرده، معنای این کاری که انجام میدادن رو براشون میگفته و براشون دستورالعملهای معینی میدادن. درست هم میگه، یعنی به دقت داره میگه، برای اینکه آرنولد هاوزر به تفصیل توضیح میده در کتاب تاریخ اجتماعی هنر اینکه هنرمندا چطوری چیز داشتن، اتحادیه داشتن. یعنی اینجوری نبودی که هنرمند همینجوری بره معمار بشه و همینجوری بره مثلا کلیسا بسازه، نه، رسته معماران کلیسا آدمای معینی بودن، شناسنامه دار بودن، مجوز داشتن، نظارت داشتن. داریم از قرن 13-14-15 صحبت میکنیم، 13-14-15 میلادی. بعد از اینجا چه نتیجه میگیره؟ میگه اما در هنر اسلامی فرایند خلق هنر اسلامی چنین نیست. تو همین صفحه 91 هم میگه که میگه در نبود نهاد نظارتی هنرمند منظور سرزمین های اسلامی آزادی عمل داشته است. اینجا همون جایی که دوباره استدلال غایب میشه. یعنی چی در نبود نهادهای نظارتی؟ ما کلی مستندات داریم که توضیح میده کلیسا چجوری نظارت میکرد بر کار معمارها، ولی ما پژوهش نکردیم به درستی که اتفاقا بگیم هنرمندی که داشته کار هنر اسلامی هم انجام میده، کاری انجام میده که امروز ما بشیم هنر اسلامی، هم دستورالعملهایی داشته، قواعدی داشته. اینو خانم گارو نجیب اوغلو توی کتاب تومار توپ قاپیش داره توضیح میده، میگه که
یکی از اثرهای دکتر اشاره کرده به یعنی برخلاف این چیزی که اینجا گفته به مفهوم محتسب که اشاره میکنه اونجا این رو میگه، میگه که محتسب کارش این بود که موازین شرط در مورد کل جامعه میگه و البته در مورد هنرمنده که میگه آقا اینا وظیفه این رو داشتن که بر اساس اون چه که شرع میگفته امور رو تنظیم بکنن.
بله حسن، ما فهمشون کاملا درسته و اشاره به جای بود. مرسی. اصلا ما تومارهای معمارها بر مبنای یک توماری کار میکردن، بر مبنای نقشه ها کار میکردن، نقشه های پنهان، نقشه هایی که فقط بین معمارها بوده، نقشه هایی که بخش از کتابخانه سلطنتی بوده، دست هر کسی نبوده. ولی اینجوری نبوده که با یک آزادی، آخه این معنای آزادی عمل چون دلالت های مدرنی داره، نه ما فکر میکنیم که خب نقاشه مدرن سرزمینای اسلامی نه خیلی با این معنای آزادی عملی که هنرمند مدرن الان داره کار میکنه لابد برای خودشون کار میکردن نیست. درسته که اونها نهاد کلیسا نظارتی بر هنرمندهای که داشتن معماری کلیسا رو انجام میدادن داشته، ولی معنیش این نیست که ما توی دوره مثلا اسلامی هنرمندمون نظارتی نداشتن یا دستورالعملی نداشتن. لذا از این بهش بگیم از این یه نتیجه دیگه بگیریم، اسمش بذاریم ترک داوطلبانه فردیت، چون چنین نبوده.
خصوصا در مورد معماری این حرف که دکتر داره میزنه سخت گفتنش. خاطر اینکه معماری نه، بخاطر اینکه معماری طبعا آثار معماری به دلیل معونه‌ای که میبرن معمولا هزینه هاش رو یا دربار میداده یا به هر حال
اساسا کارگاه های سلطنتی کارشون حفظه
کسی بدون نظارت به این راحتی. بله. ممکنه بگیم آقا مثلا یه جنبه های سمبولیک و یا رازورزانه رو ممکنه هنرمند در کارش بیاره، حالا اصلا فارغ از نسبتش با مقوله آزادی و داوطلبانه بودن ماجرا، میتونسته اینا رو بیاره که لزوما اون کسی که بهش سفارش این کار داده متوجه این نباشه که این داره چه کاری میکنه. کمون که مثلا ما تو دوره هنر عثمانی کلی کار داریم که اصلا متأثر از در مورد اهل بیت هم در مورد 14 معصوم هم، ولی خب تو حکومت عثمانی سنی مذهبه که البته خب با تلقی های امروز
بله از اهل حتما در معماری که با قول شما پرهزینه است این نظارت بیشتره، اما خب کارگاه سلطنتی کارشون همین بوده، کارگاه ها کارشون دقیقا انتقال این قواعد بوده، اونم در یک دورای آموزش طولانی مدت. از کدوم آزادی دقیقا داره صحبت میکنه؟ این مد برای من روشن نبود. بذارید بر دو ایده کتاب تاکید کنم. کتاب بر دو ایده تاکید داره، یک نفی فردیت، این نفی گاهی وقتا بهش میگه ترک داوطلبانه فردیت هنرمند توسط هنرمندهای سرزمین اسلامی، که برای من حقیقتش استدلال مؤلف چندان روشن نبود، شاید خوب نخوندمش، شاید یه بار دیگه بخونمش، با احترام به متن دارم عرض میکنم، اما فقدانش رو در جای جا داشتم اشاره میکردم. و دوم با شیفتگی مؤلف، یعنی ایده دوم شیفتگی مؤلف به اسلیمی هاست که باعث شده که بر این بخش انتزاعی خیلی تأکید کنه. میتونم بگم که کتاب ایده محوره اما مستنداتش اندکه و بیشتر با شیفتگی نوشته شده تا با استدلال، ولی دسته‌بندی های خوبی داره، یعنی خودش رو مقید کرده به نظمی. هر جا از یک بخشی صحبت میکنه میگه منظورم 1 2 3 4، این خواندن کتاب رو بر ما راحت میکنه، خوشخوان میکنه. در پایان بگم از اونجایی که ما بسیار منابع اندکی داریم، نه فقط گفتم در زبان فارسی، در دیگر زبان ها هم منابع اندکی داریم که بتونیم اون رو بگیم جامعه شناسی هنر اسلامی، یا حداقل مواجهه جامعه شناسانه با هنر اسلامی، این کتاب بر ما نکات تازه‌ای داشت و از مؤلف و انتشارات سروش برای چاپش باز هم تشکر میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما دوست داشتیم که زودتر می اومدید و بعض حالت رفت و برگشت پیدا میکرد، اینجوری یه سری تا ته نمیرفت. نظرات آقای دکتر بلیغ هم داشته باشیم در این زمینه، یه جمع‌بندی فکر کنم بکنید و حالا همین در برای هم صحبت هایی که شد تا یه حدی و همین که جمع‌بندی شما از کل اثر.
خواهش میکنم. البته دکتر مریدی خب فصل به فصل و با تفصیل بیشتری نکات رو فرمودن و عرضم به حضورتون که من هم سعی میکنم حالا در ادامه اون نکاتی که در مورد کتاب گفتم چند نکته رو به صورت جمع‌بندی بگم. یکیش همین نکته‌ای که آقای دکتر گفتن، یعنی به نظر میاد که نویسنده علی‌رغم اون تلاشی که عرض کردم تو قسمت اولم که با توجه به احتمالاً اتمسفری که درش هست، یعنی که یه آدم لبنانی دورگهی که داره تو فرانسه درس میده و احتمالاً فضای ضد اسلامی اونجا مقداری ترغیبش میکنه که مثلا بره توی فضای این که خب ناجب میراث خودش یک مطالعه ای بکنه و یک رویکرد بازندیشانه ای برخلاف همون چیزی که گفتیم در رویکردهای شرق‌شناسانه وجود داره بخواد وارد این صحنه بشه. مؤلفه هایی هم که به نظرم توی فصل آخر آورده نسبتا مؤلفه های جالب توجهی هن، ولی همونطور که اشاره شد واقعا مستنداتش برای اثبات این مطالب مستندات کمی هن و نمیتونی خیلی بهش تکیه بکنی، ضمن اینکه فقط روی بعضی از هنرها وایستاده، یعنی که البته یه توضیحی داده، عرض کردم که توضیحش با توجه به اینکه گفته هنرهای اسلامی متکیان بیش از اینکه به تصویر باشن به کلمه متکیان و بر اساس محوریت کتاب مقدس و کلام مقدس نوشته شدن، این هنرها رو به نظر میاد انتخاب کرده. ولی علی هر حال مثلا تو همون قسمتی که در مورد نقد منتقدان هنر اسلامی داره اشاره میکنه، روی دوتا مؤلفه دست میذاره به عنوان امور غایب در نقد اونها، که بازم این از اون نقاطیه که به نظر میاد که جا داشت برای اینکه این دوتا رو برجسته بکنه روی مستندات بیشتری تأکید میکرد برای اینکه بتونه این کار بکنه. یکی بحث جوهره قرآنی هنر اسلامیه، یکی هم اون توضیح داده با یه عنوانی تحت عنوان نگرش تسلیم پذیرانه و یک تا پرستانه همزیستان محلی این هنر، یعنی عملا داره روی قرآن و توحید دست میگذاره به عنوان این مؤلفه های متمایز. ولی که میگم اگر بخواد به عنوان یک اثری که قرار شواهد و قرائن مفصلی رو بیاره، خب کتاب در این تراز نوشته نشده و به نظر میاد که همونطور که آخر قسمت قبل عرض کردم به عنوان یه مقدمه‌ای که احتمالاً تازه میشه روش کلی مطالب افزونتری رو آورد روش حساب کرد و با اینکه تلاش نویسنده هم هست، حالا این اگه بخوام یه نقطه پایانی بذارم، تلاش نویسنده یه جورایی به سمت نقد رویکردهای شرق‌شناسانه به هنر اسلامیه، ولی برای اینکه این کار رو بکنه به نظر میاد که باید کار تفصیلی تر مفصل تری رو انجام بده به جهت شواهد، به جهت قرائن تاریخی و حتی به نظر من یه همچین کتابی که تحت عنوان جامعه شناسی هنرهای اسلامی داره نوشته میشه، خصوصا با بخشایی که روش دست گذاشته، یعنی معماری، خوشنویسی یا مثلا همون بخشی که راجع به اسلیمی اومده کار کرده، کتاب بدون تصویر یه ذره به نظرم نقص داره. یعنی شما باید وقتی داری صحبت میکنه راجع به این محتوای این که آقا اسلیمی چیه، چطور انتزاعی نیست، فرقش مثلا با نقش پردازی هنرهای پیش از خودش چیه، یا مثلا تفاوت‌های معماری اسلامی رو میخوای با معماری پیش از خودش توضیح بدی، کتاب نیازمند تصویرسازیه و باید اینا رو آورده باشه به صورت مقایسه‌ای، مثل کتابایی که مثلا ما تو تاریخ هنر داریم، خب خیلی مفصل اینا رو آوردن و از این جهت به نظرم کار نیاز داره که به این همچین نحوی تکمیل میشد. حالا اولای دکتر شاید هم نویسنده در آثار این کار رو کرده باشه و ما ندیدیم، حالا امیدواریم که کرده باشه ما استفاده کنیم.
در پایان برنامه ضمن تشکر از اساتیدی که حضور داشتن باید تشکر کنیم از کانون اندیشه جوان که در تشکیل این برنامه و همطور حوزه هنری استان تهران که میزبانی برنامه رو داشتن تشکر کنیم. از خدمت از آقای دکتر حبیب الله تشکر میکنیم، خواهش میکنیم که تشریف بیارن که اگه صحبتی در پایان داشته باشن برای برنامه.
من اگر اجازه بدید با توجه به وقت جلسه ای دارم، بعد از جلسه باید برسم اونجا، عذرخواهی میکنم که زودتر جلسه رو ترک میکنم. سلامت باشید.
خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون باشه.
سلامت.
خیلی متشکرم از آقای دکتر ولی، آقای دکتر مریدی، زحمت کشیدن و در مورد کتاب جامعه شناسی هنر اسلامی مطالبی رو خدمت علاقه‌مندان عرض کرد. خب من نمیخوام به این بپردازم که حالا اون چیزی که در این کتاب جامعه شناسی هنر اسلامی اتفاق میفته چیه، عزیزان مفصل در موردش صحبت کردن، اما صحبت در مورد هنر اسلامی به مانند صحبت در مورد اینه که آیا فلسفه اسلامی وجود داره، آیا فلسفه مسیحی وجود داره، و صحبت در مورد این که خب یک پارادایم علمی یا یک صحبت از یک موضوع قابل بررسی آیا اصالت داره یا نداره، خب اون موضوعیه که همچنان در تاریخ اندیشه و تاریخ تفکر سر جاش باقی خواهد موند. فقط در مورد این که حالا چی شد که انتشارات سروش به این موضوع پرداخت و این کتاب رو ترجمه کرد، از باب این که سیاست‌های جدیدی که در دور جدید مدیریت انتشارات سروش انشالله پیگیری خواهد شد، یک بخشش برمیگرده به ادامه سیاست‌های پیشین در انتشارات سروش، مبنی بر اینکه انتشارات سروش در یک حوزه‌هایی در فرهنگ کشور و در زمینه انتشار مکتوب شناخته شده است، مثل حوزه رسانه، مثل کودک و نوجوان، مثل ادبیات نمایشی و همسال اینها. اما قاعدتاً انتشارات سروش به عنوان رسالت، یک رسالت مشخص برای خودش، قاعدتاً باید ورود پیدا بکنه به مسائل و موضوعاتی که برای جامعه حائز اهمیته. خب یکی از موضوعاتی که میتونه حائز اهمیت باشه همین بحث سوال از هنر اسلامی. خب در این جستجو، این کتاب جامعه شناسی هنر اسلامی خب پیدا شد، بررسی شد و به مترجم سپرده شد و در یک فاصله زمانی اندک ترجمه شد و ظرف یک ماه به نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال رسید. من خدمت شما عرض بکنم که در کمتر از یک ماه هم به چاپ دوم رسید. در راستای این عناوینی از این دست، یک کتابی رو هم دوباره انتخاب کردیم تحت عنوان جامعه شناسی مد که اون هم انشالله به زودی منتشر خواهد شد. من تشکر میکنم از کانون اندیشه جوان، تشکر میکنم از حوزه هنری استان تهران برای این تعامل و هم‌افزایی که شکل گرفت و از همکاران عزیزم در انتشارات سروش تشکر میکنم به خاطر این تلاشی که انجام دادن و این جلسه شکل گرفت و نوید یک جریان جدید، یک روند جدید رو در انتشارات سروش تحت عنوان کتاب سروش میدن. انشالله با برنامه ریزی و سیاست هایی که در انتشارات سروش در حال تدوینه، یک برنامه همیشگی تحت عنوان کتاب سروش انشالله شکل خواهد گرفت. لزوماً به آنچه که توسط انتشارات سروش میپردازد محدود نخواهد شد. کتاب ها عناوین تعلیفی و ترجمه از ناشران دیگه، از بخشای دیگه انشالله رصد میشه بر اساس کمیته‌ای که شکل خواهد گرفت و جلسات نقد و بررسی انشالله بر اساس موضوعات در مجموعه انتشارات سروش اجرایی و عملیاتی خواهد شد. خیلی متشکر، خیلی ممنون، خیلی متشکر.
کانون اندیشه جوان.